بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهرم و مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روی مطهر امام امت و همه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث این شب هامون ادامه بحث عبودیت که سال قبل این بحث مطرح کرده بودیم. اگر به یاد عزیزان باشه درباره انواع عبادت و انواع عباد دو تا روایت نقل کرده بودیم. یک روایت از امام حسن مجتبی سلام الله علیه بود، یه روایت هم از آقا ابو عبدالله از آقا امام صادق سلام الله علیه، روایتی را که از امام دوم علیه السلام بود فرموده بودند ان قوما عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار، بعضی ها خدا را عبادت می کنند و انگیزه عبادت رغبت و شوق به بهشته، اینها عبادتشون عبادت تجار هست، عمل انجام میدن در قبال عمل مزد میخوان و مزد اونها بهشت و برکات بهشته. و قومن و قومن عبدالله رحمتن فتلکه عبادت العبید، یه خدا را عبادت میکنن، انگیزه عبادت نجات از عذاب و غضب الهی است، به جهنم الهی داخل نشن، اینها عبادتشون عبادت العبیده. و ان قوما عبدوه شکرا فتلک عبادت الاحرار، ید خدا را عبادت میکنن، در این عبادت کردنهاشون نه نگاه به برکات و لذات بهشت دارن و نه نگاه به جهنم و عذاب جهنم. ملاک عبادت اینها تشکر از خداوند عالم هست، زیرا میبینن آنچه دارن منعم و معطی خداست، در قبال این نعمتها و انعام از خدا تشکر میکنن. بعد فرمودن این عبادت نوع سوم عبادت احرار و آزادگانه. یه روایت بود. یه روایت هم از امام صادق سلام الله علیه بود، روایت با همین مضمونه، اما اون شبقه سوم یه نکته دیگه در او بود. روایت اینه ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه قسمتند، که در نسخه بدل آمده ان العباده ثلاثه، عباده سه جوره. رومون عبد الله عز و جل خوفن، یه عده خدا رو عبادت میکنن. انگیز عبادت خوف از عذاب الهی است. این مضمون خوفن در روایت اول رحمتن آمده بود. و قومون عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلکه عبادت الاجرا، یه عده خدا رو عبادت میکنن، در این عبادت ثواب رو از خداوند طلب میکنن، که این طلب از ثواب در روایت قبلی رغبتن با این تعبیر آمده بود. اینها عبادت الاجرا هستن. و قومون عبد الله عز و جل حبن له فتلکه عبادت الاحرار و هی افضل العباده، یه عده خدا رو عبادت میکنن، ملاک عبادت محبت اونها به خدای عالمه و انگیزه اون شوق محبتی است. این عبادت عبادت احرار هست و این افضل عبادته. در بحثی را که اگر خداوند عالم این ایام به ما توفیق بده، اخوان در اون شقه سوم وارد بشیم، عبادت محبین، که ملاک عبادت محبت باشه. این چه عبادتی است؟ محب کی میگن؟ محبت الله آثار و علائم چیست؟ آیا این علامت ها در ما هست یا نه؟ اگر در ما نیست چه کنیم؟ به این وادی ما را راه بدند. قبل از این که در خود بحث وارد بشیم، ناچاریم چند مقدمه را عرض کنم. این مقدمات پای ریز اون بحث بسیار سنگینی باشه که این عبادت المحبین، عبادت به ملاک محبت، اگرچه به بیان آسان، به شنیدن آسان تره، رسیدن به این به اجمال بدانید خیلی کار میخواد. انسان برسه به اونجا، نه نگاه به بهشت داشته باشه و نگاه به جهنم، نه برکات بهشت دل اولا بلرزونه و نه عذاب جهنم در او خوف ایجاد کنه، به هر دو بی اعتنا انگیزه و دایی در انجامش محبت خدا. این خیلی کار میخواد. این مقدمات که عرض میکنم، به هر مقدمه عزیزان خوب دقت کنید. مقدمه اول، در هر روایت بحث عبادت اومد، یا عبادت سه دسته هستن یا عبادت سه دسته. اولا عبادت به چه عملی میگن و عمل عبادی چه عملی است و فرق عمل عبادی با اعمال غیر عبادی در چیه. اگر بناس عمل عمل عبادی بشه و به اون عمل عنوان عبادت بیاد، باید عمل با انگیزه الهی و رنگ الهی انجام بشه. اگر این رنگ به عمل آمد، اون عمل عمل عبادی است. اگر این رنگ به عمل نیاد، اون عمل عمل عبادی نیست، که در فقه از اون به عمل توسلی تعبیر میاد، توسلی با ساد. بلذا جوهره عمل عبادی از عمل غیر عبادی اون رنگ الهی است که انسان به عملش رنگ میده. حالا این عمل چه بخواد عمل وجودی باشه، کاری انجام بدهم لله، یا عمل عمل ترکیب و عدمی باشه، فلان گناه را انجام نمیدم لله، دنبال گناه نمیرم، اگرچه در من میل هست به گناه نگاه نمی کنم، اگرچه گرسنه‌ام دست به لقمه حرام دراز نمی کنم. اگرچه محتاجم دست به مال حرام دراز نمی کنم. اما عمل ترکیه، اما به این عمل ترکی رنگ لله داد. اگر این رنگ به عمل بیاد، الله نور السماوات والارض، خدای عالم نوره. این رنگ که به عمل بیاد، به نور الله عمل نورانیت پیدا میکنه. وقتی عمل نورانیت پیدا کرد، به نورانیت عمل عامل نورانیت پیدا میکنه. برضا جان اعمال عبادی نورانیت زا بودنه، عامل رو نورانیت میده. وقتی عمل نورانی شد، به نورانیت عمل عامل نورانی شد. حالا این انسان عامل نورانی چون نورانیت پیدا کرد، میتونه در وادی نور داخل بشه. تا این نورانیت در او نبود، به وادی نور که راهش ندیدن، به وادی نور نورانی ها راه دارن. حالا که انسان نورانی شد، به وادی نور میتونه بیاد. انسان که آمد در وادی نور چون نورانیت داشت، درون وادی نور از حال و هوای این وادی اطلاع حاصل میکنه. صاحبان این وادی کیا هستن؟ با خبر میشه. سالکان این وادی کیا هستن؟ اونها را هم با خبر میشه. انسان تا در وادی نیست، سالک وادی کیه؟ نمیدونه. انسان تا در این وادی نیست، صاحب این وادی کیه؟ او را هم نمیدونه. وقتی اومد تو، هم از صاحبان وادی هم از سالکان وادی اطلاع حاصل میکنه. وقتی خوب نورانی شد، به بیان ساده تر اهلیت پیدا میکنه. آنها که اهلند محرمند، آنها که محرمند از دیده ها پرده ها را کنار میدن. ولذا اگر بنا بریم در وادی نور، گام اول باید اعمال با رنگ عبادی باشه. این دو دو چار در این وادی است. یه مقدمه. مقدمه دوم که با این مقدمه بسیار بسیار مهمه اینه، با این مقدمه اول یک مطلب صاف شد. اون مطلب اینه، اگر انسان به جانش نورانیت میاد، این نورانیت از اعمال خودش. عملی انجام داد، این اعمال چون نورانیت زابود، نورانیت آمد به جان او. پس گام اول در کسب نورانیت رو خود آدم باید برداره. بلدا در روایات آمده یک قدم تو بیا، ده قدم ما میاییم. قدم اول رو تو باید برداری، ده قدم بعد رو ما به لحاظ قدم اول تو برمیداریم. تو بیا، یک قدم بیا، ده قدم ما میاییم. روایت هست، من تقرب الیه شبرم تقرب الیه زراعه. آنکه یک وجد به ما نزدیک بشه، یک زراع ما به اون نزدیک بشیم. این یک زراع یک وجد هر دو باب مثاله. یعنی آنکه را که کردیم بیشترشو ما برات میکنیم. من جا عدل حسنه ولهو عشر امثالا، یکی تو ده قدم ما، یک قدم تو ده قدم ما. پس گام اول نورانیت رو ما در خودمون ایجاد میکنیم. حالا که این نورانیت آمد به این جان، یک مطلب باز دو دو چاره. اون چیه؟ چندین روایت داریم که روایت که یک روایت هم از امام ما سلام الله علیه که انا ها دهل قلوب او رایه، این دلهاتون زرفه. وقتی زخم به نور عمل نورانیت پیدا کرد، بین زخم و بین مظروف نسبت مستقیمه. این نسبت مستقیم هم در اصل هم در فرده. در اصل مراد چیه؟ در فر مراد چیه؟ در اصل مراد اینه اگر دل نورانی بود، بر این دل نورانی مظروف نورانی هم وارد کنه. اگر دل ظلمانی بود، بلا شک بر این دل ظلمانی مظروف ظلمانی هم وارد کنه. مظروف نورانی به چی میگن؟ مظروف ظلمانی به چی میگن؟ مظروف نورانی محبت الله، محبت اهل بیت، اسرار الهیه، معارف حقه، آن که در اصطلاح اهل معنا به اسرار مگو از او تعریف میارن، اینها مظروف های نورانی است که این را به دل نورانی میزن. پس دل اگر نورانی بود، در این دل نورانی مظروف نورانی هم میزن. این تناسب در عکسش هم هست. اگر دل ظلمانی شد، در این دل ظلمانی مظروف ظلمانی هم میزن. به این دل خود به دنیا میاد، به این دل خود به ریاست میاد، به این دل خود به جاه و مقام میاد، به این دل خود به درهم و دینار میاد، به این دل در یک کلام خود به دنیا میاد. نگاه به دل میکنن، طبق نور دل مظروف میارن. اگر مظروف نورانی باشه، ظرف نورانی میتنبه. اگر مظروف ظلمانی شد، ظرف ظلمانی هم میتنبه. این اصله. مراد از فر چیه؟ مراد از فر اینه نگاه به مقدار نورانیت ظرف میکنن، به همون مقدار هم در برکات رو وامی کنن. باب مثال، اگر دل یک درجه نورانیت داره، در برکات هم یک درجه وامی کنن. دل 10 درجه نورانیت داره، در برکات هم 10 درجه وامی کنن. دل 50 درجه نورانیت داره، در 50 درجه وامی کنن. مضافاً به اصل نورانیت ظرف و مظروف به مقدار هم نگاه میکنن. عکس اینم هست. دل 10 درجه ظلمت داره، خب دنیا به این دل 10 درجه میارن. دل 50 درجه ظلمت داره، به این دل هم 50 درجه خود به دنیا میارن. یه بار کار به اونجا میرسه. ابو عبدالله سلام الله علیه به عمر سعد میفرماد: عمر سعد، با من چرا میخوای بجنگی؟ گو یا حسین، اگر با تو نجنگم، عبیدالله امیر خانه خرابم میکنه. میفرماد: من یه خانه زیباتر بهت میدم. فکر کرد و گفت: اگر من با شما نجنگم، حکومت ری رو به هم وعده داده، اون رو از من میگیره. فرمود: در فلان زمین بهت میدم که 1000 دینار ارزش داره، رو جایی بهت میدم. ایمون توش که با چی بگه؟ گفت: یا حسین، اگر با تو نجنگم، سر بچه ما رو اسیر میکنه. این که گفت، ابو عبدالله بلند شد و رفت. دیگه به این جواب نداد. جواب واضح بود: سر بچه تو محترم هم، سر بچه من آل رسول محترم نیستن. خب اون قدر این دل ظلمت گرفته بود، حتی تا اینجا هم حاضر نشد. نگاه باید ظلمت دل میکنم، به امیدان نکبت به این دل وارد میکنن. به این مثال که مثال معروفیه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنه به همجنس با همجنس پرواز، مثالیست بسیار عالی و بجا. البته کبوتر با کبوتر نورانی با نورانی، ظلمانی با ظلمانی، در دل نورانی برکات نورانی، در دل ظلمانی هم نکبت های ظلمانی هم یه بار انسان به اینجا میرسه تمام عالم را به اون بدن حاضر نمیشه از یک گناه دست برداره. سمرت ابن جندب خدا لعنت کنه او را از اون خبیث ها بود. یه باقی داشت، در این باق یک درخت خرمایی داشت، متای یه دونه همین درخت فقط مال او بود و مال دیگه نبود. این بدونه یا الله گفتن می اومد در بچه طرف سرگرهنه بودن، چادر به سر نداشتن، این یهو می اومد، اونا متعزی بودن. تو یا رسول الله این سمره یه درخت داره، مرحصه میگن اونجا یا الله هم بگو ما معذبیم، چه چیزی نیشون بفرمایید. خواستن سماره رو، فرمودن که این درخت مال شماست. فرمود آری. گفت چرا یا الله نمیگی؟ گفت درخت مال منه، راهم مال منه. به گفتن نیازی نیست. اما موعظه کردن دیده بار نرفت. فرمودن سماره این درخت رو به من پیغمبر بفروش، از این بهتر را فرانجا بهت میدم. گفت نه، من درخت خودم رو میخوام. دو تا بیت میدم، سه تا بیت میدم، من همین درخت میخوام. فرمودن این درخت رو در دنیا به من بده، یه درخت در بهشت من بهت میدم. پیغمبر اکرمه. یه در گندیده توی دنیا در قبال، یه درختی در بهشت. گفت من همین درخت رو میخوام. تا اینجا لشکر آقا فرمودن درخت رو ببرده تو سریع بزنید. آدم به اینجا میرسه. خب لذا مقدمه اول نورانیت به اعمال خود ماست. مقدمه دوم نگاه به مقدار نور میکنن، برکات یا ظلمت ها به این دل سرازیر میکنن. این مقدمه دوم. در مقدمه سوم که بعد این مقدمه خود بسیار مهمه، اینه در این سه تا عبادتی که در هر در روایت آمده که یکی این بود ملاک و اندیزه عبادت شوق بهشته. به خاطر شوق بهشت رفت دنبال عبادت. یکی هم ملاک و انگیزه خوف از جهنم، از جهنم خوف داشت خدا را عبادت میکرد. یکی هم ملاکش یا تشکر از خداوند عالم یا محبت به خدای عالمه. به هر ستا عنوان عبادت عبادت، هم اولی عبادته، هم دوم عبادته، هم سوم عبادته. به هر سه عبادت طلب میشد. چون به هر سه عبادت طلب میشد، به هر سه اثر داشت. آن که عبادتش رغبت شوق بهش بود، بهش بهش میرن. آن که عبادت خوف جهنم بود، برگه امان از جهنم به دست او میدن. اون که تشکر از حق تعالی یا محمد خدا بود، به او هم در محبت رو ما می کند. انشاءالله به شفای آینده این شقه سوم رو مفصل تو بحث وارد می شه. حالا قبل از این که چون عبادت و محبین داخل بشیم، ببینیم برکات این عبادت چیست، یه نگاه خیلی کوتاه گذرا بندازیم به عبادت و تجار، آنها که شوق بهشت بیتاقتشون کرد. یه نگاه بندازیم به عبادت و عبید، آنها که خوف جهنم دلهاشون لرزونده. خب اینها برامون جا میفته تا برای شغل سوم بحث محیاتر بشه. اما در اون شفه اول عبادت العبید، بحث بهشت، برکات بهشت، خود در آیات و روایات یه تعابیر دربسته اومدن. لکم ما تشتهی انفسکم و لکم ما تدعو، آنچه دلتون بخواد آماده است، آنچه بگید براتون بیاید. این ما تشتهی انفسکم و لکم ما تدعو یک معنای عامه، دلت واسعه وجودیت چی میخواد؟ یه بار انسان میخواد به زبون نمیاره ما تشتی انفس کن، یه بار امرو نهی میکنه لکن ما تدعو، اما چیه؟ قبلان کسی نمیفهمه یعنی چه لکن ما تدعو، نمیدونیم. انشاءالله بریم بهشت، اوضاع چیست ببینیم، تا میل به چی هست اونجا بخواهیم. یا در روایات در خود آیه قرآن داره که فلا تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء به مکان و یعملون. لا تعلم نفسان به تعبیر ما طلبه ها نکره در سیاق نفیه، انسان نمیداند که چی براش کنار گذاشتن از چیزها که قرت اعیان چشم روشنی برای اوست. نمیدونه انسان نه آنچه که به ذهنت بخوای بیاری باز چیست نمیدان. من از آن اگه خواب بهشتم میبینم در خواب بهشت اینها همه چیز نشون نمیدن، یه دور نمادش نشون میدن، اونم در حد ظرفیت الان دنیایی او، چون از این بیشتر رو نمیشه. ای دونه با ای دونه خود ای دونه رفتش نشون میدن به اون زیبایی که الان بتونه طاقت بیاره، نه فوق اون. در بعدی بجدفات بیدن، غصر بیدن، نحر بیدن، درخت بیدن، افور این کجاست؟ این رو بهت نشون نمیگه چون طاقت دیدارشو ندارید، تو رو به زمت فکریش میکنن. لا تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرت اعین، در روایاتم لا بلا آیاتم در بسته نکاتی فرمودم. گاهی با این تعبیر ای انسان اگر الهی شدی که در بهشت الهی خواهی بود، اونجا همه چیز به ارادت کار میکنه. چطور الان در دنیا با یک اراده آنچه با تو ذهنت ایجاد میکنی، وقت با مثلا آنچه بخواد تو ذهن ایجاد میکنی اونجا به ارادت بده. چطور ارادت الله کن فیکون میکنه، آنچه حق تعالی بخواد با یک کن ایجاد میکنه اونجا هم به اراده بنده، آنچه اراده اکشن موجود برات. این اراده هم در دنیا بر اهمش هم هست، آنها که همینجا بشن الهی همینجا هم با کن فیکون آنچه بخوان موجود میکنن، اونجا واسه من عظیم تره. در بس گفت لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا یخطر به قلب بشر، چشمی ندید بهش چیه، گوشی نشنید بهش چیه، اصلا به ذهن کسی هم چیه خطور نمی کنه. یک موردی با من در بحث بهشت در بحث جهنم خیلی مطالعه داشتم، حتی بعضی از مباحث رو شاید 10 بار بعضی از بحث رو خوندم، مطالعه کردم، مرور کردم، روایات بابشو دیدم. توی همین ماه رمضان سال گذشته یک مطلب رو من در اوصاف بهشت دیدم که تا 2-3 روز حال خودم دیگه اونجا چی میخواد برای ما در نظر بگیرم از برکات بهشت. یکی به این برکات دل خوش کرد، بهش هم عبادت میکنه، خدا هم به این اعمالش عبادت نامید، مستم بهش میده، قلبشش میکنه. دعا دوم عبادت العبید خود جهنم دل را لرزند، به بهشت نگاه نمی کنه، از جهنم خواهده. ایمان چه خبره؟ یه نگاه کوتاه هم این بر بندازیم. در حدیث قدسی آمده یعنی آدم، ای پسر آدم، کیفه تأسونی، چطور من معصیت میکنی؟ و انتوم تیزون من حض شخص و رمزا، توی را که از آد گرمای آبتار، از حرارت بیابان زهر به دهر میده طاقت نداری، چطور تو خود جهنم را طاقت بیاری؟ فإن جهنم لها سبعت و برای جهنم سبعت و طبقات، هفت و طبقه جهنم داره، که این تعبیر بینی بین الله چون در دنیا تأکل و بعض و بعضن که آتش آتش را میبلد. این بلعیدن آتش به چه معناست؟ دنیا حالی نیست، چی نیست؟ آتش آتش میبلد، مار مار میخوره، بله، یه حیوان حیوان میبلد، بله، اینها را ما دوده میبینیم ما، اما تأکل و بعض ها بعضن آتش آتش را میبلد، چی نمیفهمید؟ خدا را به حق پیغمبر این نکمت را به ما برگه امان عنایت کنه انشاءالله. در تعبیر آمده خب آتش جهنم رو شما حتما اگر دعای کمرکه خوندید به کرات، در عذاب جهنم حضرت امیر و هادا مما لا تقوم به السماوات و الارض، آسمان ها و زمین این عذاب و طاقت ندارن. چرا طاقت ندارن؟ لنهو لا یکون الا من غضب کرد و انتقامی و سخطه، این عذاب از غضب و انتقام و سخط توه. عذاب خدا چیه؟ انتقام خدا چیه؟ غضب خدا چیه؟ سخط خدا چیه؟ هیچی نمیفهمه الا به اندازه درک و فهم ناقص خودمون. خب این عذاب به جهنم میاد، به عذاب جهنم میاد، چه میسازه؟ پیامبر خدا به این دو نقطه دقت کنید. در روایت آمده در جهنم به اهل جهنم آتش میاد، تشنه میشن. این تشنگی اونقدر در جان بعضی ها آتش ایجاد میکنه، مقدار حرارت آتش مساوی حرارت آتش میشه. خیلی حرفه. آتش غضب چه آتشیست؟ به جان انسان آتشی میاد، سوز این آتش به اندازه سوز خود آتش. انسان توی جهنم گرسنه میشه، آنچنان گرسنگی به جان و شراره میزنه که سوز گرسنگی مساوی سوز خود آتشه. بعد اینطور شد، این توی جهنم از سوز آتش آب میخواد، تعالی آب میکنه. اولا بعد از هزار سال اعتنام به او میکنن، یک کاسی براش میارن، جای آب زبنومه، که بعد نگاه به کاسی میکنه ببینه در روایت آمده از حرارت محتویات این کاسه تمام گوشت و صورت بدن زوب میشه، به کاسه میریزه. به خاطر آتش همینم میدوشه. خیلی هر آنچنان گرسنگی به جان شراره میزنه که دنبال غذا میگرده، یه غذای همین چیزی براش میارن، میداند این غذا حمیم جهنمه، با این وقت میمیخوره. انسانی از این عذاب ها خدا را عباده خدای عبادت میکنم، از این نکبت ها نجاتم بده، از این درک ها منو در بیار. هم اونجا که عبادت طلب از ثواب برا بهشت عبادت مزدم بهش میدن، بهشتم بهش میدن، حور میخواد حور میدن، رفت میخواد رفت میخواد، نهد میخواد نهد میخواد، هرچی میخواد بهش میدن. هم اونور هم عبادت برای امان به او میدن، از عذاب از جهنم امان به او میدن، حتی بعضی ها را آنطور از صحنه قیامت به بهش میبرن. فرسان میگن این صراط این پل کجا بود؟ این پل کجا پل بوده که کلبرق الخاطف مثل برق جهنده او رو عبور میدن؟ کجا صحرای محشر بود؟ کجا پنجاب ایست بازرسی بود که در هر ایستی بعضی ها رو هزار سال معتل میکنن؟ این کجا بود؟ درش میبرن. اما یه نکته فراموش نشه، اون نکته اینه آن که بهشت رو از خدا میخواد، عبادتهاش برای بهشته، یه دونه من این تو هست. اون من چیه؟ رایا بهشت ها، چون در بهشت من دارم که میکنم و راحتم. اون که عبادتهاش به خوف از جهنمه، یه دونه من اونجا هم هست. اون من چیه؟ رایا از جهنم نجاتم بده، چون من تو جهنم عذاب میبینم. هر دو یه دونه من تو هست. اگر بتونیم این من را بزنیم، عبادت باشد منهای این من. اگر عبادت منهای این من شد، این عبادت عبادت الاحرار آزاده، نه در قید این منه، نه در قید برکات بهشته، نه در قید نکبتهای جهنمه. هر دو را سد بردان در قید هر دروایت عبادت الاحرار قید امردن، آزاده است، نه به بهشتش بنده، نه در گروه جهنمه، نه در گروه این منه. اگر عبادت این شد، خدایا ما که حالیمون نیمه چیشی میخواد بگن. چند بار شما دعا کنید خوندید، خدایا حبنی اسب رو علا عذابک، کیفت اسب رو علا ترابک، گایا دیگرم به عذاب من طاقت بیارم که تو به فرار و دوری تو سهم کنم. همین عذاب که علی بیا همین دعا فرمود، حاضر من مالا تقوم به سماوات بزن، عذابی که آسمانها و زمین طاقت ندارن. و کیفنی و انا عبدک الضعیف و الذلیل و المسکین و المستعین، همه بگی فرمان و خدایا اگر به عذابت صابر باشم، چطور به فراقت صابر باشم؟ حبنی صبرت و حالا عبارت بعدی که خدایا گیرم که من در جهنم بخوام طاقت بیارم، کیف از برو علم نداره الا کرامته، چطور به کرامت نگاه کنم از این بخوام دور باشم الى آخری کار. اگر اون من زده شد، اگر دل محبت الله پر کرد، انسان نه به این من نه به اون بهشت نه به جهنم نگاه میکنه. حالا انشاءالله شب اوله تو عیزان دیام تنه بشن، انشاءالله شبهای بعد چون چند مقدم دیگم داره، انشاءالله کم کم برسیم تا مقدمات بحث به فضل خدا فراهم بشه که ما چه کنیم به عبادت المحبین انشاءالله دست پیدا کنیم. ما رو به حق پیغمبر آلا پسندیدن، ما رو اهل این وادی قرار بده انشاءالله. ایزان محبت کنه انشاءالله. شفای آینده سر ساعت نو انشاءالله قرآن خونده میشه، بعد همش دقیقه میشه رو من بیرم برای صحبت یاری خدا. ایزان سر وقت تشریف بیارن که از بحث عرب نمونن. خب یه صلوات هم بفرستید. هر کجا که بریم شب اول رو در خانه فاطمه زهرا میریم. صاحب قضا الان فاطمه زهراست سلام الله علیها. در خانه مادر بریم تا انشاءالله خداوند عالم در خود بمون باز کنه انشاءالله. یه وقتی محمد جلو می اومد، خب دیگه می دانید امام صادق در کل محرم به لبانش خنده نبود. هر دو آقا را میدیدن با چشمان اشکبار میدیدن. راوی میگه در عزای اما عبدالله امام حسین بود، دیدم که امام صادق به شدت گریه میکنه. هر دو مداحی شاعری میومد، آقا فورا فرمان میدانه یه پرده بندازید، اهل ایالش پشت پرده بیاد، اون منداه بخونه، زنان صدا به شیبان بلند کنند، خدا با بشه در گریه میکن. یه در ادای ابا عبدالله بود، من گاهی خودم گریه میکردم، یا گاهی نگاه به امام صادق به عشق آقا من گریه میکردم. دیم یه ها امام صادق بلند شد، مؤدب ایستاد، عباش رو پند که کنار در گذاشت، ایستاده داره به شدت گریه میکنه. خدا یا کی فناس بیار؟ چرا آقا ایستاده؟ چرا آقا نمیشینه؟ نفهمیدم. جلسه به اسمام رسید، گودم آقا لابلای عزا به پاتون بودم، ایستادی عواتون رو پند کردی، کسی بنا بود بیاد؟ فرمودم شما که نمیبینید در عزای جدم حسین مادرم زهرا آمده بود، من عبا را پهن کردم، مادرم زهرا بالای عبا نشسته بود، من به احترام این مادر ایستاده بودم و تا آخر جلسه مادر نشسته بود. جلسه عزای جدم حسین که تمام شد، مادرم زهرا رفتند. عزیزان نگاه کنید زهرا کجا نشسته، امیرالمومنین کجا ایستاده، اینجا فاطمه خانه خود فاطمه زهراست، از خانه فاطمه زهراست. اینجا امام صادق برای زهرا مادر ایستادند، یه جا هم علی ایستاده نگاه به زهرا میکرد. اون کجا بود وقتی مقابل چشمان علی زهرا رو میزدند؟ اونجا هم علی ایستاده گریه میکرد، اما گریه به حال فاطمه میکرد، گریه به حال زهرا میکرد. مقابل چشمان علی اونقدر زهرا را زدند که برداشت خودم اینه که علی چشمان را بر میگردون نگاه به کودک خودن زهرا نندازه. در حالات خود فاطمه شاعری تو به شعر زیبا گفت، گفت زمان دشمن منو میزد من تنم برای علی میسوخت، زیرا علی غیرت الله بود، از کده خوردن همسر علی دل او می‌سوخت.